الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مقدمة باید عرض کنم که امشب بنا نبود که من این جلسه رو اداره بکنم و بنا بود من جلساتی بعد از این در هفته های بعد انشاءالله درباره یک موضوعی را صحبت بکنم، ولی نظر به این که آقای محترمی که در نظر بود صحبت بکنند براشون میسور نشد، امشب من نیابت میکنم. امروز فکر میکردم که درباره چه موضوعی صحبت بکنم. دو سه موضوع به نظرم رسید. یکی از موضوعات که اگر بنا بشود در اطراف آن صحبت بشود باید جلسات متعددی هم صحبت بشود، مسئله آزادی و بردگی در اسلام است. این موضوع یعنی مسئله بردگی، با این که عملاً به اصطلاح در جهان منسوخ شده است و دیگر بردگیری در جهان وجود ندارد، ولی از نظر اسلامی یک موضوع روز است. این معنا که بسیاری از افراد و اشخاص در این موضوع در خودشون احساس یک تردید و شک می کنند که چرا اسلام بردگی را به طور کلی الغا نکرد. چندی پیش نامه ای داشتم از یک دانشجویی از خارج و از جمله موضوعاتی که نوشته بود که در اینجا میان دانشجویان مطرح است این سوال است که چرا اسلام نظام بردگی را امضا کرد و چرا نظام بردگی را الغا نکرد، نسخ نکرد، با اینکه بردگی یک نظام ظالمانه است. توضیح اشکال را من اینجور عرض می کنم که اولا نظام بردگی یک نظام ظالمانه است و این شایسته یک دین الهی نیست که اون را امضا بکند، و ثانیا قرآن مخصوصا مسئله عدالت را به عنوان یک اصل قطعی عنوان می کند. ان الله یأمر بالعدل، خدا جز به عدالت دستور صادر نمی کند. و از این صریح تر این که پیغمبر اکرم در گفته های خودشون تصریح می کنند که افراد بشر همه متساوی هستند. ایها الناس کلکم لآدم و آدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوا. ایها الناس، همه مردم متساوی و برابر هستند. وقتی که خود اسلام اینطور اعلام مساوات و برابری می کند، اون وقت چگونه است که راضی می شود و می پذیرد که بعضی از افراد برده بعضی دیگر باشند، مملوک بعضی دیگر باشند؟ این دانشجو هم همین موضوع را سوال کرده بود که این بسیار مطرح می شود به عنوان یک شبهه و یک اشکال در نظام اجتماعی اسلامی. و بعد چندی پیش دانشجویی از دانشجویان دانشگاه تهران برای من نقل کرد، سبب استادی از دانشجویی خواسته بود که رساله خودش را، تز خودش را در زمینه آزادی از نظر قرآن بنویسد. به این دانشجو رفت، پس از چندی آمد گفت که موضوع من رو عوض کنید، یه موضوع دیگری از من بخواهید. استاد گفت چرا؟ گفت وقتی که من به قرآن مراجعه کردم و متوجه این مطلب شدم که قرآن بردگی را امضا کرده است، دیگه خودم را قادر نیافتم که درباره آزادی از نظر قرآن بحث بکنم، موضوع دیگری من بید. اینها را عرض می کنم برای این که توجه داشته باشید که مسئله بردگی با این که عملا منسوخ است، نظرا منسوخ نیست. نظرا از نظر اسلام یعنی منسوخ نیست و مخصوصا اروپاییان یکی از موضوعاتی که شاید بر اسلام عیب می‌گیرند مسئله همین بردگی است. همچنان که مسئله تعدد زوجات را هم زیاد مطرح می‌کنند. این است که این موضوع زیاد احتیاج دارد به بحث و توضیح و اینکه آیا اسلام چگونه است که نظام بردگی را امضا کرده، یعنی چگونه امضا کرده است؟ آیا اون بردگی که اسلام امضا کرده همون بردگی است که در جهان قدیم بوده است؟ و بالاخره چیست در اینجا؟ مسئله چیست؟ مطلب چیست؟ عرض می کنم که در مسئله بردگی مسائل زیادی هست که من امشب به عنوان فهرست عرض می کنم و بعضی قسمت ها را هم توضیح می دم و آقایان محترمم اگر سوالاتی داشته باشند، چون این بحث ما دامنه درازی دارد و شاید از شبهای شنبه آینده یک هفته بعد یا دو هفته بعد و تا بعد تعیین بشود همین موضوع را بحث بکنم، ممکن است سوالات خودشون را هم مرغوم بفرمایند تا با توجه به سوالات اونها ما مسائل مربوط به آزادی و بردگی را طرح بکنیم. مسائل مربوط به این موضوع چند چیز است. یکی تاریخچه بردگی. تاریخچه است. بردگی از قدیمترین مسائل زندگی بشری است. از دوران ما قبل تاریخ، از دوران به اصطلاح بعد از دوران اشتراک اولیه که میگویند، که بشر به صورت زندگی خانوادگی تقریبا میکرد که همه به طور تساوی مثل یه افرادی خانواده زندگی میکردن، از اون دوره که خارج شد به دوره بعد رسید، مسئله بردگی شروع شد. حتی بعضی ها دوره بعد از دوره اشتراک اولیه را همین دوره بردگی ذکر میکنند. و در میان همه ملت‌های جهان هم بوده است. هیچ ملتی شاید در دنیا نباشد که بتواند ادعا بکند
که بگوید ما سابقه بردگی نداریم. هر ملتی چه شرقی باشد چه غربی باشد، شرق دور باشد شرق نزدیک باشد شرق میانه باشد، عرب باشد عجم باشد، همه اینها نظامات بردگی داشتن. بله بعضی از ملت ها تو اونها شاید از همه ضعیفتر بودن، نظام بردگی در میان اونها به این شکل بوده که خودشون دیگه برده دیگران می شدن، یعنی برده ها را از میان اونها می گرفتند، به این شکل بوده. و به هر حال هر ملتی که به یک تمدنی فی الجمله رسیده است و از اون حالت توحش و زندگی جنگلی خارج شده است، کم و بیش در میان اونها وضع بردگی موجود بوده و غالب اونها یا همه اونها هم این نظام بردگی به یه وضع ظالمانه‌ای هم وجود داشته است. یعنی برای بردگان نه تنها این بود که مالک برده بودن و او را مثلا به کار وادار می کردن، اراده او مسخر اراده ارباب بود، اساسا برای بردگان حق قائل نبودن و واقعا برای اونها انسانیتی قائل نبودن. و چیزها انسان در کتابهای تاریخی میبیند که تعجب میکند و باور نمیکند. میگویند در یونان قدیم، در یونان دوره افلاطون و دوره ارسطو، اساسا اگر یه اربابی بنده خودش رو میزد، شلاق میزد، این برده حق این که شکایت بکند نداشت، حق اقامه دعوا نداشت. تا این مقدار اینها مصلوب الحقوق بودند. یعنی این کمتر از حق، تقریبا میشود گفت کمتر از حق یک حیوان. برای این که درست است حیوان خودش توانایی ندارد که اگر مضروب واقع شد و مظلوم واقع شد خودش اقامه دعوا بکند، ولی حیوان ذی حق است. یعنی چه ذی حق است؟ یعنی واقعا ذی حق است. دیگری میتواند از طرف این حیوان اقامه دعوا بکند. مثلا ما اگر از نظر اسلام نگاه بکنیم، میبینیم که حقوقی حیوان دارد، حیوان مملوک دارد بر مالک خودش، که خودش یه داستانی است. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم. یعنی اگر یه درشکه چی فرض کنه که ما یه اصل درشکه دارد، خود این اصل یه حقوقی بر این دارد، باید مثلا تیمار بکنه این اصل را، تر و خشکش بکنه، زیادتر از میزان استعداد و طاقتش که به قدر متعارف میتونه کار بکند، حق تحمیل و کار بر این ندارد، باید سیرش نگه دارد، اگر بیمار شد باید مداواش بکنند، و اگر پیر شد و از کار افتاد حق ندارد او را رها بکند به بیابان خدا و هر جا که رفت. ولی روی این حساب بردگان در یونان قدیم این مقدار هم حق نداشتند. در بعضی از کشورها اونطوری که نوشتند، مخصوصا در روم قدیم که عجیب بوده است، عجیب عجیب، اصلا برای جان بردگان هیچ گونه ارزشی و اهمیتی قائل نبودند. یکی از تفریحات بسیار بسیار معمولی که اینها داشتن این بوده که بردگان به مثل که خروسبازها خروسها را به جان همدیگر میندازن و به جنگ همدیگر میندازن که خودشون از جنگ اینها لذت ببرن و از تماشا بکنن. بردگان را بدون هیچ سابقه به جان همدیگر مینداختن که مثلا همدیگر رو با شمشیر بزنن که کدومی که غالب میشه، کدومی که دست دیگری میبره، انگشت دیگری میبره، شکم دیگری رو سفره میکنه میکشد. یا روی اینا گروبندی میکردن، شرط بندی میکردن، از این جور کارها. ویلدران مینگیسر در ایران خیلی قدیم خودمون بعضی از تفریحاتی که مثلا زنهای سلاطین داشتن این است که این بردگان می آوردن در حضور اینها زنده زنده پوست می کندن و از این جور جریان بوده در دن. به هر حال بردگی در جهان تاریخ بسیار قدیم دارد و اوضاع بسیار بسیار اسفناکی پس یه قسمتی این بحث مربوط به تاریخچه بردگی در جهان و وضع بردگان در جهان قدیم. بخش دومی که در اینجا باید بحث بشود این است که علت پیدایش بردگی چیست؟ آیا علت پیدایش بردگی تنها زور و ظلم بوده است؟ یعنی بشر عالماً آمدن و فقط به خاطر این که زورش میرسیده است که یه عده را برده خودش بکند برده کرده است، یا اینکه بعضی چیزهای دیگر از قبیل بعضی از فلسفه ها هم در این قضیه دخالت داشته است؟ و حتی ممکن است بعضی از اغراض انسانی هم در این قضیه دخالت داشته باشد. آیا چنین چیزی هست یا چنین چیزی نیست؟ اجمالا عرض می کنم ارسطو در کتاب سیاسه‌ای که دارد، ارسطو یک کتابی دارد به نام کتاب سیاسه، سیاست ارسطو، این کتاب الان موجود است. کتاب سیاست ارسطو در دنیای قدیم اسلامی به اصطلاح ترجمه نشده است و مورد توجه نبوده است، ولهذا فلاسفه اسلامی روی افکار سیاسی ارسطو بحث نکردند. یکی از افکار معروف ارسطو که زیاد بعدها در دوران اخیر ازش انتقاد کردن این است که بردگی را یک امر طبیعی می دوند. یعنی چه؟ یعنی میگه اساسا در طبیعت، در خلقت مردم دو جور خلق شدند. بعضی ها تا آقا خلق شدند، حتی خلق شدند که آقا باشند و کارهای ظریف انجام بدن. بعضی دیگر خلق شدن که برده باشن، کارهای خشن انجام بدن و در خدمت اون آقا ها باشن. یه حرفی و البته به این حرف خیلی انتقاد شده است. قرار این است بخش دومی که در اینجا وجود دارد راجع به علل پیدایش بردگی است که چگونه شد که بردگی در دنیا پیدا شد. علل آیا علل ظالمانه است، غیر ظالمانه است؟ اگر هم ظالمانه است، مثلا علل سیاسی بیشتر دخالت داشته است یا علل اقتصادی بیشتر دخالت داشته است یا علل اجتماعی بیشتر دخالت داشته است چیست؟ اینم خودش یک داستان مفصلی دارد که باید روی این قضیه بحث شود. قسمت دیگری که در اینجا باید بحث کرد این مسئله بردگی در اسلام است، که آیا بردگی اسلامی با اینکه اسمشن بردگی هست با بردگی هایی که در دنیا وجود داشته است یکیست یا اینکه یکی نیست؟ خیلی فرق دارد، تفاوت زیادی دارد. اون وقت مسئله دیگر، بخش دیگر که باید بحث بکنیم مسئله بردگی بعد از الغاء بردگی است. یعنی پس از اون که در جهان بردگی الغاء شد، آیا واقعا الغاء شد یا اسمش الغاء شد ولی حقیقتش در دنیا هنوز وجود دارد؟ که البته وجود دارد. الان اسم بردگی هم در دنیا نمیشود گفت، ولی همون فلسفه‌ای که از ارسطو من نقل کردم که معتقد بوده است مردم دو سرشتی هستند و سرشت بعضی از افراد اربابی و آقایی و کار اونها هم کارهای ظریف است، از قبیل درس خوندن، دانشمند شدن، نقاشی کردن، عهده‌دار سیاست شدن، تجارت کردن، کارهای بسیار عالی، و یه عده دیگر سرشتشون اساسا سرشت برده است، الان در دنیا وجود داره. در آمریکا از نظر سیاه و سفید اصلا فکر دو سرشتی بودن اسم بردگی رو نمیبرن، ولی حساب این که سرشت سفید غیر از سرشت سیاه است و کار سفید غیر از کار سیاه است و جای سفید غیر از جای سیاه است، سیاه در مدرسه سفید حق حق ندارد مثلا شرکت بکند. محله سفید از محله سیاه باید جدا باشد. کار سیاه غیر از کار سفید باشد. همین فکر الان در دنیا به اشد اون چه که شما تصور بکنید وجود دارد، بدون اون که اسمی روش باشد. نمیدونم یه وقت روزنامه‌های ایران اطلاعات رو کیهان بود چی بود، یه یادداشت‌هایی از همین کلی سیاه معروف، بخشور معروف منتشر کرده بود راجع به وضع سیاهان در آمریکا. حیرت میکرد انسان که این چه وضع عجیبی است. درست دوره یونانیان 2500 سال پیش را بیاد میآورد که اینجوری است. خب نظام بردگی در اسلام چیست؟ ببخشید، بردگی بعد از بردگی در چه حالی؟ این هم یه بخش چهارو. امشب چون شب اول این بحث هست، من به طور اجمال یه خورده ای راجع به بردگی اسلامی به اصطلاح بحث می کنم و بعد تفصیلش باشد برای شبهای آینده. اولا یه مطلب که این رو دیگه همه توجه دارید و همه می دانید که در اسلام بردگان برای آزادی هستند. یعنی هدف نهایی از بردگی آزادی است. و به عبارت دیگر اسلام اولا از موجبات بردگی، از موجباتی که هفتش موجب بوده است در دنیا که حالا به تفصیل باید درست کنم، اسلام فقط یک موجبش را به رسمیت پذیرفته است و اون مسئله برده گرفتن مشرک است در میدان جنگ. به عبارت دیگر اسیران جنگی، اسیران جنگی و هم در میدان جنگ. یعنی اون کسی که شرایط یک جنگ اسلامی با او فراهم شده است، چون جنگ اسلامی شرایط دارد. اولا کافر است، به معنی این که کافر است یعنی مشرک است، محارب است. اسلام بر او عرضه شده است و با اینکه اسلام عرضه شده است اسلام را نپذیرفته است و به جنگ با اسلام آمده است. یعنی در حالتی است که هر قانونی وقتی که یک کسی به جنگ او آمد، لااقل برای این که از خودش دفاع بکند، خون او را برای خودش مباح میدونه. اسلام این گونه اشخاص را که الان هم دنیا اسیران جنگی را میپذیرد که اسیر بگیرند، اسیر گرفتن را اسلام میپذیرد. چیزی که هست در مورد اسیر، چهار دستور وارد شده است که یکی از چهار دستور باید از نظر اسلام عمل بشود. به فرمان حتی اذا افخمتموهم، بله، حتی اذا افخمتموهم فشد الوثاق فاما منن بعد و اما فداهم حتی تضع الحرب اوزارها. خلاصش این هست، در میدان جنگ دشمن را اگر گرفتید و اسیر گرفتید، قرآن یکی از دو کار را بیشتر نمیگوید: یا جوان مردانه آزادشون کنید، این تعبیر است اما من یعنی جوان مردانه آزادشون کنید، منت بهشون بگذارید و آزادشون کنید، هیچ ازشون نخواهید، و اما فدا هم، یا نه در مقابل آزادی یه چیزی ازشون بخواهید و بگیرید، یه امتیازی ازشون بگیرید مادی یا معنوی. هر دوی این هم در اسلام سابقه دارد. یعنی گاهی مسلمین در زمان پیغمبر اسیران جنگی رو که میگرفتن به حکم اما منن جوان مردی می کردن و آزادشون می کردن، مجانی آزادشون می کردن، و اما فدا هم یا در مقابل یک امتیاز مادی یا معنوی میگرفتن. امتیاز مادی فرض کنید از قبیل این که مبادله میکردن اسیران را، و یا از قبیل این که در مقابل آزادی هر یکی از اسیران پولی ازشون میگرفتن. و اما امتیاز معنوی مثل این که اگه پولم نداشت یک کمک معنوی که در این داستان دیگه خیلی شنیدید و معروف هم هست و در سیرت الحلبیه هست و در کتابهای دیگر در تاریخ و خمیس بکری هم هست و در کتابهای دیگر هم هست که در جنگ بدر مسلمین از اسرای بدر همین فدیه گرفتن. عباس عموی پیغمبر جزو اسرا بود و پیغمبر بهش گفت باید که فدیه بده. گفت ندارم. فرمود یادت هست روزی که از مکه آمدی بیرون به زنت ام الفضل گفتی فلان مقدار پول من در فلان جا دارم، جنگ است، ممکنه من بر نگردم، اگر بر نگشتم تو اون پولا رو وردار که از بین نره. تو اشهد الله اله الا الله و انك رسول الله. اصلا از این قضیه غیر از من و ام الفضل کسی خبردار نبود، او هم در مکه. تو از کجا اینه با خبر شدی؟ به هر حال گفت باید فدیه بدی و فدیه داد. و ظاهرا چون عباس متمکن بود فرمود باید فدیه برادرزادگانت از قبیل عقیل اینها را بدی. بعضی دیگر را فدیه معنوی پیغمبر گرفت که این از که عرض کردم که در سیرت العربیه و در کتاب تاریخ و خمیس اینها هست. جریان این است که بعضی از اینها فقیر بودن، نداشتن چیزی فدیه بدن، ولی با سواد بودن. پیغمبر اکرم فرمود که بیاید هر کدامتون 10 نفر از بچه های مسلمین را با سواد کنید به حدی که حاضر بشن، حذاقت پیدا کنن، بعد آزادی.